شنوندگان
تشکر از شما آقای مراد، شنوندای عزیز. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. منشی عمومی ناتو میگوید با مقامهای افغان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گفتگوهای جدی را انجام خواهد داد. در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهیم گفت. پیش از همه خبرها را بشنوید. همکارم سید سمی عباس با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، ایران با پیمان امنیتی امریکا و افغانستان مخالفت می کند. شورای عالی صلح افغانستان تایید می کند که حکومت های افغانستان و پاکستان در تلاش ایجاد دفتر برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی می باشند. وزیر خارجه ایران سفر خود را به کشورهای خلیج طولانی تر ساخت. تفصیل خبرها، ایران اظهار می‌دارد که با پیمان امنیتی بین آمریکا و افغانستان مخالف است. وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه از حکومت افغانستان خواست که امضای این موافقت را به تأخیر بندازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران مرضی افهم روز سه‌شنبه گفت ایران این پیمان را برای منافع درازمدت افغانستان مفید نمی‌داند و افسود به نظر ایران این پیمان بر روند حالات منطقوی تأثیر منفی خواهد داشت. این سخنان ایران یک هفته قبل از سفر رئیس جمهور کرزی به ایران به نشر رسید. وزارت امور زنان افغانستان نقش علمای دین را در کاهش خشونت علیه زنان مهم می‌داند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان که امروز در کنفرانس علمی و تحقیقی در کابل صحبت می‌کرد گفت تاثیرگذاری نقش علما برای مبارزه با خشونت در برابر زنان قابل ملاحظه است.
خوب است که یک آگاهی داده میشه بر مردم. ما در این ساحه علما را توجهش جلب کنیم که اینا تا یک کنفرانس نه، بلکه در طول سال در اولسوالی‌های خود، در شهرهای خود، در قریجات خود.
در این کنفرانس شماری از علمای دین تعهد کردند که از طریق مساجد و مدارس دینی برای مبارزه با خشونت در برابر زنان برای مردم آگاهی می‌دهند. شورای عالی صلح افغانستان تایید می‌کند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان در تلاش ایجاد دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی هستند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این موضوع تا حال عملا به اجرا گذاشته نشده و بیشتر به طالبان تعلق دارد که ایجاد دفتر را برایشان میپذیرند یا خیر. به تازگی روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گزارش داد که در جریان سفر صدر اعظم پاکستان به کابل میان مقامات هر دو کشور موافقت صورت گرفته بود که باید برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی دفتر ایجاد شود، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار. رهبر نوی طالبان پاکستان از شرق افغانستان دوباره به پاکستان برگشته است. یک مقام استخباراتی پاکستان میگوید که سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه تصدیق نمود که مولانا فضل الله چند روز قبل افغانستان را ترک نموده و به مناطق قبایلی قلمرو پاکستان رسیده است. مولانا فضل الله ماه گذشته بعد از کشته شدن حکیم الله محسود در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی رهبر طالبان پاکستان تعیین شد. حکومت پاکستان یک جایزه $500,000 را بر سر وی تعیین کرده است. وزیر خارجه ایران سفر خود را به کشورهای خلیج طولانی تر ساخت. در یک پیامی که روز سه‌شنبه در فیسبوک خود نوشته است، محمد جواد ظریف گفته او روز چهارشنبه از امارات متحده عرب دیدن خواهد کرد. بعد از توافقنامه بین غرب و ایران در مورد برنامه‌های اتمی جنجال برانگیز ایران، این اولین سفر وزیر خارجه ایران به کشورهای خلیج می باشد. ظریف در صفحه تویتر خود روز دوشنبه نوشته بود ملاقاتهایش در کویت، قطر و عمان نشان داد انگیزه هایی که این کشورها را متحد می سازد نسبت به اختلافات ناچیز آنها خیلی بزرگتر است. جمهوری اسلامی ایران که توسط شیعه ها اداره می شود با کشورهای عربی خلیج که همه حکومت های سنی دارند رابطه ناهموار داشت. در نتیجه یک حمله انتحاری در پایتخت سوریه دمشق حداقل 4 نفر کشته شدند. نظر به گزارش تلویزیون دولتی سوریه در این حمله در مرکز دمشق 17 نفر دیگر مجروح شدند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است اظهار می‌دارد در جایی که این انفجار رخ داد به خانواده های عسکران کشته شده کمک می‌شد و کدام محل نظامی نبود. گروه های نظارت کننده تخمین می‌کنند که در بحران این کشور که در ماه مارس سال 2011 آغاز شد تا حال بیش از 126,000 نفر کشته شدند. مقامات عراق اظهار می‌دارند در یک حمله بر محوطه حکومتی در شمال بغداد 6 نفر کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس می‌گوید این حمله امروز در شهر سنی نشین ترمیه در 50 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. در بین کشته شده‌ها چندین فرد پلیس هم شاملند. در خبرها آمده است یک حمله کننده که کمربند انفجاری داشت خود را منفجر ساخته و حمله کنندگان دیگر فیر را شروع کردند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پارلمان اوکراین رأی عدم اعتماد به حکومت را رد کرد. این پیشنهاد که توسط احزاب اپوزیسیون به پارلمان صورت گرفته بود 186 رأی موافق به دست آورد، در حالی که برای تصویب این عمل 226 رأی ضروری بود. بعد از آن که رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ از امضای موافقت همکاری نزدیک با اتحادیه اروپا خودداری کرد، احزاب اپوزیسیون خواهان استعفای او شدند. این تصمیم بعد از انقلاب سال 2004 در اوکراین بزرگترین موج اعتراضات را دامن زد. و صدراعظم قرقیزستان تعهد نموده است به مقابل هر نوع حمله بر علیه مقامات محلی این کشور جواب شدید خواهد داد. جانتورو ستیبالدیف به وزارت داخلی این کشور دستور داده است در مورد تلاش‌های مظاهره کنندگان برای گرفتن قدرت در منطقه جنوبی این کشور اوش تحقیق نماید. روز دوشنبه گذشته هزاران حامی رئیس سابق پارلمان قرقیزستان اکمتبیک گلدیبیکوف دوبار بر ادارات حکومتی محلی اوش حمله کرده و خواهان آزادی کلدیبیکوف شدند. کلدیبیکوف به اتهام فساد اداری در وقت کارش در این کشور حبس شده است، ولی او میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمی عباس برای ارائه تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو با مقام‌های افغان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گفتگوهای جدی را انجام خواهد داد.
I welcome the Lawyer Dierger's endorsement of the bilateral security agreement between the United States and Afghanistan and I look forward to its timely signature.
وزارت خارجه ایران این موافقتنامه را به نفع منطقه نمی‌داند. شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌ها به خاطر ایجاد یک دفتر برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی خبر می‌دهد.
که دفتر خلاص شی، البته از مذاکرات په خاطر منګور سره موافقی، دروستی خبری په خاطر باندې خبر نیمه چی، آیدانی عیشوی ده کنه.
امروز روز جهانی معلولین است. معلولین شکایت دارند.
خون خلو خون اختان نمیده خواب ما بدم که یا آمدن اگر ما نمیبودم یا در کجا میامدن آلی هم غم ما رو نمیره غم خودم میخورن.
در مورد ادامه تظاهرات در یوکراین نیز خواهید شنید. سلام های مجدد، من ژکفر احمدی و امان امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. منشی عمومی ناتو میگوید در چند هفته آینده با حکومت افغانستان گفتگوهای جدی را روی موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن آغاز میکند. هنریس فاگ راسموسن امروز پیش از آغاز اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گفت که اگر متحدین ناتو نقش حمایتی در افغانستان نداشته باشند، بالای وضعیت این کشور این مسئله تأثیر منفی خواهد گذاشت. از جانب دیگر ناتو هشدار داده که اگر کابل موافقتنامه امنیتی را با واشنگتن امضا نکند، کمک‌های نظامی و اقتصادی به افغانستان با خطر جدی مواجه خواهد شد. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در اجلاسشان در بروکسل در مورد مسئولیت‌هایشان در آینده افغانستان گفتگو می‌کنند. این اجلاس در حال آغاز شده که ناتو هشدار داده است اگر کابل با واشنگتن توافقنامه امنیتی را امضا نکند، پلان آینده ناتو هم در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو پیش از آغاز اجلاس وزرای خارجه عضو این پیمان گفت که امضای توافقنامه امنیتی برای افغانستان خیلی مهم است.
My concern is that if we are not able to deploy a training mission to Afghanistan.
نگرانی من این است که اگر ما در افغانستان مربی نداشته باشیم بر وضعیت امنیتی افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد و علاوه بر این روی کمک‌های غیر نظامی با افغانستان هم اثرات منفی خواهد داشت.
On the provision of financial aid to Afghanistan.
در صورتی که ایالات متحده و افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا کنند، راه‌ها برای ناتو نیز هموار خواهد شد تا پیمان درازمدت استراتژیک را با کابل امضا کند. رئیس جمهور کرزی گفته است زمان این سند را با آمریکا امضا می‌کند که شرط‌های وی پذیرفته شود. توقف تلاشی خانه‌های افغان‌ها و رهایی زندانیان افغان از زندان گوانتانامو از جمله شرط‌های مهم حامد کرزی خوانده شده است. در این میان گایدو وسترویلی وزیر خارجه جرمنی به مجله اینترنتی شپیگل آنلاین گفته که توافقنامه امنیتی افغانستان با آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو باید به زودترین فرصت امضا شود. وسترویلی پیش از اجلاس ناتو به مجله گفته بود اگر چنین اقدام صورت نگیرد ناممکن خواهد بود که پلان بعد از سال 2014 برای افغانستان تنظیم شود. خبرگزاری جرمنی با نقل از دیپلمات‌های غربی گزارش داده که گفتند توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن نباید بیشتر از یک ماه به تعویق بیفتد. منشی عمومی ناتو امروز گفت با حکومت افغانستان در یک فرصت زود گفتگوها را در مورد توافقنامه امنیتی آغاز می‌کند.
I welcome the Lloyd Dierker's endorsement of the bilateral security agreement between the United States and Afghanistan.
من از فیصله لوی جرگه در مورد توافقنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان استقبال میکنم. من منتظرم که در یک وقت مناسب امضا شود. مهم است که ماموریت تحت رهبری ناتو پس از سال 2014 میلادی برای آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان مطابق یک چارچوب قانونی باشد. روی این موضوع در هفته‌های آینده با حکومت افغانستان از نزدیک کار خواهیم کرد. ناتو در نظر دارد که از 8 تا 12 هزار نظامی خود را پس از سال 2014 در افغانستان حفظ کند. اما هشداری هم از سوی ناتو مطرح شده که اگر نیروهای بین المللی پس از سال 2014 در افغانستان حضور نداشته باشند، کمک های جامعه بین المللی با کابل با خطر روبرو خواهد شد. در گذشته برای کمک های سالانه 4.1 میلیارد دلاری برای نیروهای افغان تعهد شده و گفته شده است که ناتو هم در بخش غیر نظامی وعده کمک 16 میلیارد دلاری داده است. یک دیپلمات به خبرگزاری جرمنی گفته که اگر توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا نشود و نیروهای بین المللی به صورت فیزیکی در افغانستان حضور نداشته باشند، روی مصارف کمک ها در این کشور اعتماد ندارند.
شنیدید که منشی عمومی ناتو امروز گفت که با مقامهای افغان در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن گفتگوهای جدی را انجام خواهد داد. آندرس فاگ راسموسن پیش از این نیز هشدار داده است که اگر رئیس جمهور کرزی این موافقتنامه را امضا نکند، مأموریت افغانستان به پایان میرسد. در یک تحول دیگر وزارت خارجه ایران مخالفتش را با امضای این موافقتنامه اعلان کرده است. سخنگوی این وزارت گفته است که موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن به نفع منطقه نیست، اما رئیس جمهور کرزی پیش از این اعلام کرده که در صورت برآورده شدن شرط‌های افغانستان موافقتنامه امنیتی با آمریکا به امضا خواهد رسید و این موافقتنامه به نفع افغانستان خواهد بود. انتظار می رود در حاشیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل نیز روی این موافقتنامه بحث شود. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این اجلاس به بروکسل رفته همین حالا از طریق خط تلفن در برنامه با ماست. بشارت صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. منشی عمومی ناتو امروز در مورد افغانستان دگر چه گفت؟
بازم سلام بر شما. در کنار مسائل در ارتباط به توافقنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، آندرس فاگ راسموسن در منشی عمومی ناتو در سخنرانی مقدماتی اش، سخنرانی افتتاحی نشست وزرای کشورهای عضو ناتو در ارتباط به انتخابات افغانستان هم صحبت کرد و گفت که فردا در دومین روز این نشست سرپرست وزارت خارجه افغانستان و همچنان وزیر داخلی افغانستان اشتراک میکنند در ارتباط و البته از آنها در ارتباط به انتخابات شفاف و همه جانبه افغانستان معلومات میخواهد و همچنان ابراز امیدواری کرد که افغانستان بتونه این انتخابات به گونه شفافش برگزار کنه. این مسئله را هم بحث کردن و قسم کمکار ما معلومات دادن پیشتر در ارتباط بیشتر بحث‌های بیشترش در ارتباط به توافقنامه امنیتی افغانستان و ایالات متحده آمریکا متمرکز بود. ابراز امیدواری کرد که توافقنامه قبل از میعاد تعیین شده میان افغانستان و امریکا به امضا برسه. بله.
قرار است فردا هم در اجلاس ناتو به اشتراک مقام‌های ارشد افغانستان بحث‌های در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن صورت بگیره. در این مورد به شنونده ها لطفاً بیشتر بگو.
خب تا جایی که از دیروز و امروز ما دیدیم اصل تأخیر در توافقنامه امنیتی افغانستان ایالات متحده آمریکا سایه خود را سر همین نشست وزرا گذاشته و تمام مقام های ناتو تا حال را که صحبت کردن همه هشدار دادن که اگر افغانستان و ایالات متحده آمریکا نتوانند توافقنامه امنیتی را به زودی امضا کنند، ناتو نمیتواند در افغانستان ماموریت خود را ادامه بده و اونا خود داشتن یا از رئیس جمهور کرزی خواستن که چاجل به همین مشکل یا به همین معضله پایان ببخشه و قرارداد امنیتی را امضا کنه. آندرس فوگراسموسن هم به لوی جرگه مشورتی مردم افغانستان اشاره کرد و گفت که تصمیمی که مردم افغانستان در جرگه گرفته باید از به احترام گذاشته شود. روی مسائل امنیتی هم صحبت های
تشکر تشکر مصطفی بشارت، خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل مرکز بلژیم بود که در مورد راه اندازی نشست وزیران خارجه ناتو گزارش میداد. در این نشست فردا روی مسائل افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در برنامه های فردا صبح رادیو آزادی تازه ترین انکشاف ها در این مورد را با شما در میان خواهیم گذاشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میپذیرد که افغانستان و پاکستان در تلاش هستند تا برای طالبان در ترکیه یا عربستان سعودی یک دفتر ایجاد کنند. اما به گفته این شورا هنوز در این مورد فیصله نهایی صورت نگرفته است. بیشتر در این باره سحر لیوال گزارش میدهد.
پس از مسدود شدن دفتر افتتاح شده ی طالبان در قطر، این بار حکومت های افغانستان و پاکستان می خواهند تا جهت پیشبرد مذاکرات صلح دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی گشایش یابد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید موجودیت آدرس مشخص برای طالبان می تواند به پروسه صلح کمک کند. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زودی گفت با آنکه از فیصله نهایی حکومت افغانستان و پاکستان در این خصوص اطلاعی ندارد، اما وی ترکیه و عربستان سعودی را انتخاب خوبی برای ایجاد دفتر برای طالبان خواند.
شورای عالی صلح با این مسئله موافق است که برای طالبان جهت مذاکرات یک آدرس و یا نمایندگی وجود داشته باشد. ایجاد این گونه دفتر برای پیشبرد مذاکرات کمک می کند. اگر این دفتر برای آغاز مذاکرات ایجاد شود، ما با آن موافق هستیم. نمی دانم این مسئله نهایی شده است یا نه، اما با آن موافق هستیم.
حدود 7 ماه پیش دفتر جهت مذاکره برای طالبان در دوحه مرکز قطر افتتاح شد، اما حکومت افغانستان با چگونگی این دفتر مخالفت کرد و پس از چند روز دفتر طالبان در قطر مسدود گردید. به گفته حکومت افغانستان این دفتر برای طالبان شکل یک سفارت را داشت، زیرا بیرق امارت اسلامی در آن نصب شده بود. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید این بار با در نظر داشت تجارب گذشته در مورد چگونگی ایجاد دفتر برای طالبان دقت لازم صورت خواهد گرفت. با آنکه طالبان تاکنون در این زمینه ابراز نظر نکردند، اما روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده که مسئله ایجاد دفتر برای طالبان در ترکیه و یا عربستان سعودی در سفر صدر اعظم پاکستان به کابل مطرح شده است. این روزنامه نوشته است که نواز شریف و رئیس جمهور کرزی به توافق رسیدند تا در این رابطه تلاش نمایند. در این میان شماره از آگاهان سیاسی میگویند تا زمانی که رهبری گروه طالبان تصمیم نگیرد، پیشبرد پروسه صلح ممکن نخواهد بود. حاجی سید داوود، یکی از این آگاهان، تاکید دارد که اگر دفتر برای برخی از افراد طالبان گشوده شود، به پیشبرد پروسه صلح سود نخواهد داشت.
اگر قرار باشه که ملاس برادر برن در عربستان سعودی یا در ترکیه بر از اینا دفتر باز شود و نمایندگی از طالب ها و از تحریک طالب ها کنه، این برای ما بسیار مشکل معلوم میشه. چرا او یک تحریک است، شخص یا افراد نمیتونه که بدون مشوره و بدون اجازه امیرالمومنین خود در پروسه صلح سهم بگیره.
رئیس جمهور کرزینی در کنفرانس خبری اخیرش گفت که در خصوص چگونگی پیشبرد پروسه عملی صلح با نواز شریف صحبت کرده است. تا کنون طالبان مسلح با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نشدند و نیز معلوم نیست که آیا پاکستان می تواند آنان را به پای میز مذاکره بکشاند یا خیر.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 می شنوید. خبر همین حالا از کابل گرفتیم که انفجار در شهر کابل صورت گرفته است. می رویم زنده و مستقیم به کابل. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. آقای حسنزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. چیست خبر؟
بله سلام خدمت شما و به تازگی گزارش را دریافت کردیم که حوالی ساعت 6 امروز در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل در منطقه چارای قنبر در یک سرک 40 متره انفجار به وقوع پیوسته که سخنگوی قماندانی امنی کابل آقای اشمت استانگزای میگه که این انفجار ناشی از جابجا شدن مواد بوده که به گونه ماین در کنار یک دکان جابجا شده بود و این انفجار کرده، اما با گفته آقای سانگزای این کدام تلفات را در قبال نداشته، فقط دو فرد اثر از انفجار زخمی شده و این هویت از اشخاص هم تا فعلا معلوم نیست.
تشکر بله. از شما جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد وقوع یک انفجار در کابل می گفت در این انفجار کسی کشته نشده است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
نهادهای مدافع حقوق زن از آنچه افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان می‌خوانند نگران هستند. بیشتر در این باره در گزارش بشنوید که ویدا برکی تهیه کرده است.
بانک در یک دهه گذشته تلاش‌ها به هدف بهتر شدن وضعیت زندگی زنان در افغانستان جریان دارد، اما زنان افغان می‌گویند که مسئولیت اجتماعی آنها در حال از بین رفتن است. حسنی صافی رئیس شبکه زنان افغان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که زنان نه تنها در مناطق ناامن کشور از اعمال خشونت در برابرشان رنج می‌برند، بلکه در ساحات تحت کنترل دولت نیز با این مشکل روبرو‌اند. خانم صافی از جامعه جهانی خواست تا بر تعهداتش در زمینه حمایت از حقوق زنان و کاهش خشونت ها در برابر آنان عمل نماید.
ما فعالین حقوق زنان افغانستان در رابطه با حوادث اخیر خشونت ها علیه زنان بسیار متاثر هستیم. با وجود همه دستاوردها و تلاش هایی که برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان صورت گرفته، مسئولیت اجتماعی و قانونی زنان رو به زوال می باشد.
این فعال حقوق زن افزود که در این اواخر قضایای خیلی وحشتناک خشونت در برابر زنان در کشور به ثبت رسیده است. خانم صافی از حلقه آویز کردن دو زن در ولایت لوگر، کشته شدن یک پسر و یک دختر جوان در ولایت بغلان که به قصد ازدواج از منزل فرار کرده بودند، و همچنان قتل یک زن از سوی پسرش در ولایت بغلان و چند مورد دیگر خشونت در برابر زنان نام برد. این در حالی است که به تازگی رادیو آزادی قضایای خشونت علیه دو تن از زنان را به نشر رساند که در نتیجه خشونت‌های خانوادگی به شدت زخمی و به شفاخانه انتقال یافتند. یک تن از این زنان نوربیبی 30 ساله باشنده قریه آبچکان ولایت لوگر است که پس از انجام عملیات جراحی از کام مرگ نجات یافت. نوربیبی ادعا می‌کند که از سوی همسرش مورد لعنت و کوب قرار گرفته است.
لغت را پرتیگل لاسی مورتیگل لاسی ساتیگ نیوالیوا.
مرا بیرون کشید و زیر مشت و لگت گرفت و با سنگ به شکم محکم می‌زد. تا وقتی که از هوش رفتم.
شبکه زنان افغان میگوید که از ماه می سال 2012 میلادی تا اکنون 860 قضیه خشونت در برابر زنان از سوی این اداره ثبت شده که به تناسب سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.
ویدا برکی بود از کابل.
رهبران زن.
این برنامه به زودی از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 پخش خواهد شد. امروز 3 دسامبر روز جهانی معلولین است. شماری از معلولین شکایت دارند که دولت به وضعیتشان توجه نکرده. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظریات شماری از معلولین را در این مورد پرسیده است.
برادر و 8 نفر فامیل خانه ایم است. 30 سال من شک مایو هستم. خودم سای منصب دولت بودم. خونه خود خونه اختان دم دای خواب. ما بودم که یا آمدن اگه ما نمی بودم یا در کجا می آمدن. آلی هم غم ما را نمی ره غم خودم می خورن.
به خاطر ننگ ناموس دفاع کردن ما از خاک وطن ننگ ناموس خود پای خود عدس دادیم. تا به امروز هیچ امتیازی برای ما دولت قائل نشده.
در یک ما که بسیار پیدا کنم بیدر خیلی زیاد کنم 6000 3000 چه کرای خانه میتم 1000 چه او برق میتم 2000 ایره دو بو یک بو جیارد میخرم بیدر پرده ما میکنم عطای برنج روغن هم نمیرسه.
ما خو معلولین حالا سر گذشتیم ریش ما صفیه چد امروز فردا میمریم ولی برای اولاد ما خو یک چیز بانه ما در میرا معلول شدیم ما خون خود را ریختاندیم در مقابل وروز در مقابل تجاوزگرا و آزادی مملکت خود را گرفتیم آره که اینا در دولت قرار دارن از برکت این معلولین از باید ما را معمیل در چشم کم نبیرن.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
پارلمان اوکراین رأی عدم اعتماد به حکومت این کشور را رد کرده است. این اقدام امروز در حال صورت گرفت که در بیرون از ساختمان پارلمان اوکراین در کیف هزاران تن به اعتراضهای ضد حکومتی ادامه دادند. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین در موج از اعتراضهای ضد حکومتی رأی عدم اعتماد به حکومت این کشور را رد کرد. سخنرانی های میکولا آزاروف صدر اعظم اوکراین در پارلمان با موج از مخالفت های اپوزیسیون به امراه شد. او در سخنانش از برخی رهبران مخالف حکومت هم انتقاد کرد و گفت که آنها تلاش برای انجام کودتا دارند. چیزی را با شما میگویم، وضعیت در اوکراین خیلی وخیم است، نه به خاطر دلایلی که آرسینای یاتسینیوک رهبر مخالفین اوکراین میگوید، بلکه چند عامل دیگر دارد. در بیرون ساختمان پارلمان انگامی که اجلاس وکلا با صدر اعظم ادامه داشت، هزاران تن از تظاهرکننده ها گرد هم آمده و اعتراضشان را امروز هم علیه حکومت اعلان کردند. مخالفین سیاسی اداره رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ میخواهند تا حکومت استعفا بدهد. این درخواست آنها پس از آن مطرح شد که یونوکوویچ امضای پیمان را رد کرد که روابط اتحادیه اروپا و اوکراین را نزدیکتر می‌سازد. این اقدام رئیس جمهور یونوکوویچ از سال 2004 به این سو زمینه بزرگترین تظاهرات را در آن کشور مساعد ساخت. در آن وقت انقلاب نارنجی در اوکراین صورت گرفته بود. امروز در پیش روی پارلمان در کیف یک زن به نام ویتا به خبرگزاری رویترز گفت خواهان آزادی در کشورش است. ما از حقوق خود دفاع میکنیم، از حق مردم و کودکان ما. ما نمیخواهیم که گذشته ها باز هم تکرار شوند. ما برای اوکراین آزادی میخواهیم و خواست ما این است که بتوانیم افکار خود را به صورت آزادانه ابراز کنیم. پیش از این میکولا آزاروف گفته بود طوری به نظر میرسد که اعتراض کننده ها در شهر کیف و سایر مناطق قصد کودتا دارند. اما اعتراض کننده های اوکراینی نظریه دیگری دارند. یوفنیا تیموشینکو دختر یولیا تیموشینکو صدر اعظم سابق اوکراین بروز دوشنبه نظریه مادرش را در برابر خبرنگاران به مردم ابراز کرد. او گفت صدر اعظم سابق میخواهد که مردم و مخالفین در کنار هم ایستاده شوند. او می خواهد بگوید که مخالفین سیاسی بدون حمایت مردم اوکراین پیروز نمی شوند و بدون اپوزیسیون اوکراینی ها نخواهند توانست تا صاحب یک حاکمیت آزاد و دموکرات شوند. بانک در حال حاضر وضعیت اوکراین خوب نیست، رئیس جمهور ویکتور یونوکوویچ امروز در یک سفر رسمی وارد چین می شود. وی در این سفرش چندین قرارداد را با حکومت و شرکت‌های چینایی امضا خواهد کرد.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. تشکر که تا حالا با رادیو آزادی بودید. نشرات امروز ما در همین جا به پایان می‌رسد. تا لحظات دیگر برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج خواهید شنید. شب بخیر.